فهمید که در این آزادی شما یه انگشت چه نقشی داشت و نقش سلول های انگشت رو در نوشتن حکم آزادیتون دارید پیدا میکنید. تنها مشکلی که دارید که اون رو نمیبینید، روح او رو در این عالم نمیبینید، اراده او رو نمیبینید، قدرت او رو نمیبینید، فقط جلوه های او رو میبینید و این جلوه ها رو مستقل از اون میبینید، نه جلوه ما. اشکال نداره بگید انگشت انگشت اوست که دارد می نویسد، اگر اینو بگید کاملا درست فهمیدید. مشکل درست فقط انگشت رو می بینید، او رو که نمی بینید. مشکل اینجاست که فقط خودتون رو می بینید، او رو که نمی بینید. خب حالا از دام این مشکلات چجوری بیرون بریم؟ ما آرزوهایی داریم، چجوری از این آرزوها خارج بشیم؟ چجوری به دست بیاریم؟ چجوری به این توحید برسیم؟ بازم خودشه. خب حالا همین که من بفهمم، چجوری باید بفهمم که فقط به خودش باید مراجعه کنم؟ بازم خودشه. حالا زندگی کن، اون وقت میتونید بفهمید دلتون میخواد فقط خودش یه جملاتی به شما داده باشه که این جملات رو بخونید براش. ای دعاست و اجابت هم زتون، ایمنی از تو محابت هم زتون، ای خدای پاک بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. این هم دست خودت. خب همینو که اینو بفهمیم که این هم دست خودشه، اینو چجوری باید بفهمیم؟ این هم دست خودشه. شما به او فکر کنید، به این توحید فکر کنید. خب آیا آرزوهای چیزایی دلمون هست و بدمون بیاد ازش؟ نه، تو باشه اون هم اون در دل شما گذاشته. حالا ازش بخواید چی میخواید؟ آبرو میخواید، ثروت میخواید، قدرت میخواید، فرزند میخواید، همسر میخواید؟ اینا هم خودش در دل شما گذاشته. انگشت و انگشت او ببینید، حالا همه چی میخواید؟ اون وقت همه چی هم بهتون میده، همه چی هم میده، قول زده که میدم. هاشم الله که به قولش عمل بکن. بذار یه ذره مصیبت نامه بخونم با هم که از بیت 147 صفحه 9 چاپ من. چند گویم کان چه گویم آن نی، چند جویم کانچه جویم آن نی. بیاید این مرتب با هم ببینید، شما بیاید پیش خانومتون آیه احمد دیگه، شما بیاید مرتب، شما کتاب بذارید اون بچه ها ندارن، با هم ببینید کتاب. چون نمیدانم چه گویم منز تو، چون نمیابم چه جویم منز تو، جمله یک ذات است اما متصف، جمله یک حرف و عبارت مختلف. میگه معنی این عالم فقط اوست، همه موجودات دیگه انگار عبارات گوناگون که یک معنی دارن میگن، هرچه از اوست. جمله یک ذات است، من دانانیم گرچه یک راه است، من بینانه هم. اما حرفای ما را عطار داره به زبان شاعرانه خودش میگه دیگه. تا ابد این راه، تا ابد این راه منزل رفتن است یا منزل رفتنی است، جمله در خونابه دل رفتنی است. هر زمان این راه بی پایان تر است، خلق هر ساعت در او حیران تر است. یک راه بیشتر نیست، در این راه چیه؟ بی انتهاست، او که حدی نداره. من هر کجای این حیطه که برم به او رفتم، هر چقدرم که روش کنم و حیطه وجودیم بزرگ بشه، در او بزرگ شدم، ولی او که بی انتهاست، او که محدودیت، حتی او عدم، عدم یعنی هیچی. برای این راه پایانی نداره، تطورات وجودی من که پایانی نداره. الله یعنی هیچ. گفت این شرح بی نهایت که زلف یار گفتند، این وصف بی نهایت که زلف یار گفتند، شرحیست از هزاران که در عبارت آمد. یا به قول حافظ، این راه را نهایت صورت کجا تمام بست، کش صد هزار منزل بیش از در بدایت. این راه پایانی ندارد، تا ابد این راه منزل رفتن است، جمله در خونابه دل رفتن است. این خونابه دل میدونید چیه؟ این خونه دل همونی که داشتم میگفتم چند دقیقه پیش، که هرچه هست خودتی. این هم که بفهمم خودتی باز از خودته. یه هم گفتم دعا به مناجات تبدیل میشه. عطار میگه این آخرش میشه دل من همش خون میشه، همه وجودم میشه در. یعنی در که این نکته که من فقط حد او هستم، فقط نقصم، هستی من فقط نقص و درد است، همه وجود من خون و دل است. قصه این کن نه دل و نه جان شناخت، کی توان دانست و کی بتوان شناخت. این ورژن دیگه همون حرفای ما بوده. هرچی رو که بگید شناختید، در واقع او رو نشناختید، اما او رو شناختید، چون شما حد خودتون رو دارید. او که بی نهایته، جز او کسی نیست، اما نمیتونید بگید او رو شناختید. قصه ای کان نه دل و نه جان شناخت، کی توان دانست و کی بتوان شناخت. هر که او این راز و مشکل پی برد، گر بود صد جانش یک جان کی برد. فنا یه صد جان هم داشته باشی تازه میفهمی هیچی نداری. فنا، همیشه گفتم فنا این نیست که شما منهدم بشید یا متلاشی بشید یا بمیرید، نه. این حرف فنا این استش که دنیا رو همچون اگه هست بفهمید. ما همه فانی هستیم، فقط نمیفهمیم. روز قیامت میفهمیم. خداوند مالک همیشه هست، در یوم الدین این ملکیتش آشکار میشه، همه میفهمند. یعنی ما الان فانی هستیم، فقط نمیفهمیم. اما اگر بفهمیم، وقت زندگیمون یه جور دیگری میشه، تطورات وجودمون هم یه جور دیگری میشه، نگاهمون چنان متفاوت میشه که انگار تا حالا انگشت رو میدیدیم و حالا سلطان رو میبینیم. اینقدر فرق میکنیم. من از شما میپرسم فرق این دوتا آدم چقدره؟ در هر بیانی که شما میخواید فرق اینا رو بگید، بگید عقلش، بگید درکش، بگید نحوه زندگیش بعد از این. اون آدمی هم که سلطان رو دید نمیگه انگشت وجود نداره، میگه انگشت سلطان بود، قلم سلطان بود، میز سلطان بود، اوست که سلطان است. زندگی آدمی که فانی شده و نشده اینجوریه فرقش، در درکش، در فهمش، در نگاهش، در آرزوهاش، در نحوه زندگیش، اینجوری متحول میشن. در فهمیدن خودش، در فهمیدن جهان. هر که او این راز مشکل پی برد، گر بود صد جانش یک جان کی برد. چاره این چیست؟ خب حالا میگه از این چیکار بکنم حالا تو این وضعیت؟ گفتم چند لحظه میشم. چاره این چیست؟ در خون آمدن و از وجود خیش بیرون آمدن. این است که مولوی هم میگه نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. چاره این چیست؟ در خون آمدن و از وجود خیش بیرون آمدن. چون نمیابم سر این رشته باز، همچو سوزن ماندم یا همچو سوسن ماندم سرگشت باز. نیست جز واماندگی بشتافتن، زان که هست این یافتن نایافتن. میگه خیال نکنی وقتی میگم باید سلوک بکنی، یعنی باید خیلی زور بزنی، باید خیلی زور بزنی. ولی اصل ماجرا است که باید بفهمی زوری نداری که بزنی. زن که هست این یافتن نایافتن. میگه اینو اگر بیابی تازه میفهمی که نمیتونی بیابی، یعنی نیستی، هیچی نیست. همین که بیابی یعنی این که دیگه کسی نیست که بیابی. چقدر این حرفا مفصله. شما اینجا معنای توکل رو چقدر خوب میتونید بفهمید. توکل به معنی نیستش که آدم هیچ کاری نکنه. من همیشه گفتم آدمی که فکر میکنه معنی توکل اینه که هیچ کاری نکنه، در واقع خیال کرده، هنوزم خیال میکنه که کاری که خودش میکنه کاریه، حالا این جاده رو خالی میکنه که خدا بیاد جلو. نه عزیزم، کاری هم که تو میکنی در واقع تو نمیکنه، اون میکنه. پس تو کارتو بکن، چشم تو درست باز کن. همین توکل، این چشم تو درست باز کن. اون وقت میفهمی که جهادم که میکنی اون داره میجنگه و تو جهاد کن. اون وقت میفهمی که بخوابیم اون داره میخوابه، تو نخواب، چون میگفته نخواب. نما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. تازه اینم که اون گفته اینجوری باشه اونجوری نباش، برای اینکه این مسیر بی نهایت رو هی بیشتر طی کنی. مسیر هم که بی نهایته، هی بیشتر بفهمی ماجرا رو و هی بیشتر رشد وجودی به دست بیاری. پایان نداره. در واقع تو به حرف او گوش کن و خیال نکن که توکل یعنی این که فقط یه گوشه بشینی پا روی پا بندازی. در پا روی پا انداختن هم اگر خودتو میبینی هیچ توکلی نداری، و در تلاش کردن و دویدن هم اگر او رو میبینی توکل داری. نیست جز واماندگی بشتافتن، زن که هستین یافتن نایافتن. چرخ میخواهد که این سر پی برد، او به سرگردانی این ره کی برد. میگه فکر کردی کی میتونه اینو بفهمه؟ چرخ فلک با این بزرگیش میخواد بفهمه اینو؟ هرگز. او هم در این ماجرا فقط سرگردان است. گفت عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این بادیه سرگردانند. عقل تازه که از همه موجودات بالاتره، اونم سرگردان. چرخ میخواهد که این سر پی برد، او به سرگردانی این رکی برد. حل و عقد این چنین سلطانی کی توان کردن به سرگردانی؟ چیست از سرگشتگی بیشین زمان؟ گر نمیدانی بدان از آسمان. میگه فکر نکن که با بزرگ و کوچک بودن چیزی فرق میکنه. گنده بشی، کوچک بشی، مثل آسمان بزرگ بشی، بازم سرگردان. هر چه قدم بشی هیچی. اینو باید بفهمی. ببینید مفاهیم اخلاقی اینجا چقدر معنا پیدا میکنن. مثلا مفهوم تواضع. گفت حافظ، گفت دلا، نه گفت که چنان بدین که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. یه وقت اینجوری گفت، یه میگه بذار بگم، یه جوری زندگی کن که اگر خاک راه شدی، این کافی نیست خاک راه بشی، اگه خاک راه شدی و یکی هم از راه رفت، مراقب باشه وقت گرد و خاک نشی به دامنش بنشین. اینقدر نباش، اینقدر هیچ باش. اما از اون طرف گفت گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکندم. تواضع فقط ظاهر سازی، تواضع در که همینه. و یه وقتای تواضع در گروه تکبره، و یعنی رفتار ظاهرن متکبرانه. گفت تکبر من متکبره عبادت. تواضع یعنی اینکه خودتو بفهمی، سر جات بشینی. تو کی هستی که اینقدر تبختر میکنی، اینقدر فخر میفروشی؟ تو هیچی نیستی، هیچی نیستی. اگه چیزی باشی فقط نقص و عدمی، که اونم هیچیه. هیچی منم منم زدنات چیه؟ اما از اون طرف معنی تواضع نیستش که هر کیم هر کاری باهات کرد تو مثلا هیچ کاری نکنی. بله، تا یه حدی، تا اون حد باید نباشی که اگر خاک راه هم شدی، اگر رود رد شدن گرد خواب تو به پای کسی ننشینه. اما یه وقتی هم باید شمشیر بکشی بکشی. این معنی تواضع. ما که نمیگیم اینا همه هیچن، اینا نیستن، ما هستیم، ولی ما مثل اون انگشتیم، مثل جلبه اون هستیم. اینو باید بفهمیم. معدوم که نیستیم، موجودیم. دیگران هم همینطور. تواضع یعنی همین، یعنی بفهمی تو چی هستی و چجوری باید رفتار کنی. و با چه احساسی باید به موجودات دیگه بنگری. تکبر باطل همش در گروه این است، تمامش در گروه این است، نه حتی مقدارش، تمامش در گروه این است که برای خودتون من دون او هیته قائلید و حتی برای دیگران هم من دون او هیته قائلید و هم خودتون رو بر او برتر میدانید. اما اگر بفهمید که بابا ما هر دومون انگشت هم، هر دومون اون، وقت زندگیتون همچنان زندگی خواهد بود، اما چگونه؟ چیست از سرگشتگی بیش این زمان؟ گر نمیداری بدان از آسمان، گر فلک، گر مهر و مه، گر اختر است، هر شب و هر روز سرگردان تر است. در تو گر سرگشتگی را راه نیست، جان تو از جان من آگاه نیست. گر توانی یافت بی رنجی به سال، صدق پیش آور برون رو از خیال. من این بیتا رو دیگه بذارید بعدن جلسه پداشو بپردازم. صدق پیش آور برون رو از خیال. خب شبه دلتون رقائمه، جست بی خود به خودتون نگیرید، آرزو دارید، فقط امشب یک کمی سعی کنید آرزوهایی که خواهید گرفت و به دستم خواهید آورد شک نکنید از خواهید آورد. من که مطمئن. دیشب یه نمازی بود در شب اول ماه رجب، پیامبر قسم خورده بود، فرموده بودند قریب به این مضمون که هر کسی، خیلی هم نماز ساده بود دو رکعت، هر کسی نماز شب اول ماه رجب به جا بیاره مثل روزی که از مادرش به دنیا آمده از گناهانش پاک میشه. نگران هم نباشید، یه دو جن دیگه از این کارا مونده. چی فکر کردید؟ فکر کردید با این نماز شما اتفاقی میفته؟ بازم نفهمیدید قصه رو. رجب ماه خداست، یادتون باشه از نماز شما کاری بر نمیاد، ولی از خدا فاینات بیشتر از اینم بر میاد. من بارها گفتم به نظرم یکی از اسرار این ثواب های بزرگی که گفتن در ماه رجب همینه. همیشه مجبوریست روزه بگیرید، یه ذکر گفته صد بار بگید انگار که روزه گرفتید. روزه بگیرید، نگیرید. باور کنید، احساسی به من میگه که هرچی میخواید دارید. سن و سال من و شما گذشته که من دیگه نقش دفتر حفاظت منافع خدا رو در جمع شما بخوام ایفا کنم، بخوام جمله هایی بگم که کسی مثلا یه روز به خدا ایرادی نگیره و این حرفا، یا مثلا دعا رو ابطال ناپذیر کنم یا نظیر اینجور گفتگوها، از من و شما گذشته از این حرفا بخوام بزنم. من قسم میخورم هر چی که دارید دارید، هر چی که دعا میکنید و ندارید، قسم میخورم یه روز میرسه که میگید خدا رو شکر من ندادی اونجوری، عجب خیلی بودم اونو میخواستم. خب بازم چیزی هست که ندارید؟ اشکال ندارید، یعنی میخواید و ندارید، باشه بخواید بهتون میده. من امشب که شب ماه رجبه، یه قدم هم به سمت خودمون برداریم، تازه این گارانتی اوناست. امشب که شب آرزو هاست، همین مدل جهان بینید. خب چی میخواید؟ من نمیدونم تو دل شما چی هست، چی میخواید؟ فقط یه چیزی میتونم بهتون بگم، نمون این که اگر گفته شده ناامیدی از رحمت خدا بزرگترین گناه از بعد از شرک، اینو شوخی نگیرید. شما هرچی میخواید بخواید، کسی هم به شما نگفته دوباره جست بگیرید این زشته از خدا بخوام. اگه واقعا تو دلتون اینه که زشته، خوب نخواید، ولی این منیت ها رو کنار بذارید. میخواید بخواید، او خدایی خودشو بلده، شما بندگی کنید، گدایی کنید، میخواستم نشد بگم، میخواستم حافظ رو که میخونم بگم که این نگاه و این مدل جهان بینی چجور حس گدایی در انسان بار میاره. و این گدایی، گدایی ذلت نیست، گدایی عزته. گفت هر که گدایی مکن که گنج بیابی، در نظر رهروی که در گذرانه. بعد گفت گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی که سایه این در به آفتاب رود احمق. گدایی در جانان با سلطنت عوض نکنی، یه وقت سایه این در به آفتاب عوض نکن. و آفتاب انگشته، این سایه سایه خداست. بعد از این طرف هم گفت گدای می کدم لیک وقت مستی بین، که حکم بر فلک و ناز، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. گدایی عرفا گدایی ذلت نیست، گدایی عزته. گدایی کسیه که فهمیده که گداست. به قول اون شعر همیشه گیه حافظ که من گفتم آخر ز چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست از بحر چه گویم نیست باقی نظرم، چون هست ما گدا هستیم. اما از اون طرف ای گدای خانقه برجه، که در دیر مغان میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. از اون طرف گدایی در میخانه طرف اکسیریست. این گدایی در میخانه اکسیر عجیبیه، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. میخوای کیمیا یاری کنی، راهش گدایی در میخانه است. راهش اینه که سلطان رو ببینی، پادشاه رو ببینی. و گفتم ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر ره رو بگه در گذرانید. من گفت من گدا حوث سر و قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرسد. این هم هست خیال خود چیزی داری، کسی هستی. این احساس ها وقتی که جهان بینی و عرفا رو بفهمید، این احساس ها دوگانه ای نیست، احساس کاملا یگانه ای. میگه از طرف اونجوری، ولی از طرف من بدبخ حوث یه سرقامتی دارم که من این گدایی که هیچی ندارم، حوث کسی رو دارم که فقط باید پول باش ریخت. یعنی من از خودم هیچی ندارم، هرچه هست اوست. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، خیال کن مجنون خودش مجنون شد. خیر آقا از سمک تا به سوهایش کشش لیلا برد، اون بود که میکشوندش. کشش چون بعد از آن سو چه سود کوشیدن، کشش از طرف اوست و اون کشونده. بذارید ادای بزرگان رو در بیارم، واقعا بذارید ادای بزرگان رو در بیارم. به قول آقای مشتبه تهرانی در شبهای قدر میگیم اینقدر میشه گارانتی داد که اون ما رو کشونده آورده اینجا از این حرفا با هم بزن. گرما، مصیبت، بدبختی، نه صدلی، نه جایی. حالا الحمدلله اون کولر هست. برای چی دور هم جمع شدیم؟ طبعا این هم خودش بوده. ما که احتمالا دنبال تکبر و لذت‌های شخصی خودمون هستیم، این هم که فهمیدیم دنبال اینه، اون هم خودش بمولن داده. از وی همه ناز از سخرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینقدر هست که خیلی هم هستید، ولی از خودش چی میخواد من نمیدونم، ولی اینو میدونم که اگر ناامیدی از رحمت خدا بزرگترین گناه به دلایلی که توضیح دادم، من میخوام یکم ملموستر معنی این ناامید نبودن رو براتون باز کنم. قرآن یه آیه داره از قول یعقوب که این خیلی معروفه، و کلمه یأس رو درباره خداوند نداشتن از معدود جاهایی که قرآن به صراحت روایت زیادن، ولی قرآن از معدود جاهایی که به این تعبیر پرداخته یکیش همینه که گفت انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا تیأس، مایوس نباشید، فقط جماعت کافرن که از روح خدا میتونن ناامید بشن. خب متای این آیه رو من میخوام یکم یادآوری کنم قبل و بعدش، رو ببینیم کجا یعقوب این حرف رو زد. ببینید یه روز اینا اومدن پیش یعقوب گفتن چرا یوسف رو ما نمیدیم داریمش بازی کنه، بچه دلش پوسید. گفت من به شما اعتماد ندارم. گفتم یعنی چه؟ ما برادرای به این خوبی ما اعتماد نداریم، بچه دلش میپوسه تو خونه بیارو داریمش. گفت ببردش همونجا. گفت من به شما که اعتماد ندارم، فالله خیر حافظ و خب ارحم الراحمین. بردن شب برگشتن گفتن گل خوردش. چی بگه؟ بچه رو انداختن تو چاه اومدن گذشت. یعقوب که میدونست اینا دروغ گفتن و احتمالا نکشتنش، چون اگه کشته بودنش واقعا یه جنازه می آوردن که خیال این پدر راحت کنه دیگه. داره همش به یوسف فکر میکنه. سالها گذشت، یوسف بچه بود، بزرگ شد، جوان شد، مشکلات خودش پشت سر گذاشت، عزیز مصر شد. اینا هنوز دارن، یعقوب هنوز به یاد یوسفه. قحطی زد، اینا آمدند و رفتند و یوسف قصه رو میدونید دیگه، حالا همه ماجراها. من میخوام بگیرم این آیه رو من مشکار دارم. هیچی اومدن و گفت خب شماها یوسف اینا رو نکنه میشناختنش، گفت شما چطورید و کجایید و بقیهتون کجاست، برادر دیگه ای دارید، پدر دارید ندارید، کجایید، سرزمینتون کجاست. گفت دفعه بعد که میاد اون برادر کوچیکتون هم باید بیارید، وگرنه من دیگه به شما نمیدم کارهایی جوری. رفتن گفتن بابا اینو بده بریمش میخواد اون. یعقوب گفت چجوری بهتون اعتماد کنم، همون جوری که سر یوسف بهتون اعتماد کردم. گفتن بابا بی خیال، یوسف گذشت، ما این کارا رو ما مراقبشیم چه میکنیم. گفت من که به شما اعتماد ندارم، ولی فالله خیر حافظ و خوب ارحم الراحمین. برید. رفتن، یوسف برادر رو نگه داشت با اون ماجرایی که به وجود آورد. گفت حالا برگردید. برادر بزرگ جماعت برادران یوسف که گفتش من که دیگه نمیام، برید پیش بابتون بگید پسر دزدی کرد. آقا اومدن گفتن که بابا نازدونت که اینقدر بهش علاقه داشتی دوستی کرد. حالا نگاه کن موند اونجا. بعد تعبیر یعقوب اینه، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق. برید پیش باباتون بگید بابا پسرت دزدی کرد. و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین. ما چون چیزی که دیدیم که نمیگیم، ما که تو غیب نبودیم فهمیم چیکار کرده، دزدی کرد. بعد تازه شاهدم میارن، دفعه دیگه خیلی هم حق به جانبن. خب راست هم میگفتن، یه نسبتا واقعا حق به جانب بودن، مدارک محکمه پسند زیاد داشتن. بس علی القریه التي كنا فيها، برو بپرس از اون سرزمینی که ما توش بودیم. والعیر التي اقبلنا، و اون کسانی که به هر حال باهاشون مواجه شدیم. و انا لصادقون، ما به خدا راست میگیم. جواب یعقوب، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، دوباره نفستون گولتون زد. فصبر جمیل عسی الله. نگاه کنید چند سال گذشته، چند سال گذشته. این فصبر جمیل سولت لکم انفسکم، همون جمله‌ای که یعقوب وقتی یوسف رو ما هم گفتم یوسف کشته شده، گفت سولت لکم انفسکم، دوباره این تکرار کرد. عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا، ای بسا خدا همه شو دوباره به من برگردونه. اینا بهم شامل کیاست؟ نگفت بهما که منظورش یوسف و برادرش باشه، بهم یعنی برادر بزرگه که گفت من دیگه نمیام، یوسف و این